جاهایی که نیاز به ارتفاع دارید و باید از نردبون استفاده بکنید دقت کنید هم نردبون استاندارد باشه، هم میتونید از اعضای خانواده بخواید اون رو براتون نگه دارن تا موقع بالا رفتن و پایین اومدن از اون با شیئی برخورد نکنید. استفاده از دستکش، کمکی برای جابجایی وسیله‌های بزرگ و استراحت بین کارها میتونه به شما کمک بکنه یک فعالیت کارآمد بدون هیچ گونه آسیبی داشته باشید.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
آرومه، خنده تو جونم، دوست عزیز صبح شما بخیر. آخرین چهار شنبه سال رو داریم با هم پشت سر میگذاریم. امیدوارم که فرصت همدلی و همراهی ما رو همچنان داشته باشید، چه در سال کهنه چه در سال نو که پیش روی ماست. تا لحظاتی دیگر، اینجا طبیب، برنامه تولیدی از رادیو سلامت.
اینجا
طبیب. پالسش شما، پالسش شما. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه اینجا طبیب شبکه رادیویی سلامت و با تشکر از همکاران محترم برنامه شبکه رادیویی سلامت، من دکتر لیلا امامی، متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب خواب هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امروز در خدمتتون هستم تا چند دقیقه در مورد یکی از مسائل مربوط به خواب به اسم خستگی بهاری صحبت بکنیم. مسلماً خیلی از عزیزان با نزدیک شدن فصل بهار و در ابتدای فصل بهار این مسئله فیزیولوژیک خستگی بهاری رو احساس کردن. افراد با شروع فصل بهار کم کم احساس کاهش انرژی دارن، احساس خواب‌آلودگی روزانه دارن و گاهن این مسئله با احساس افسردگی میتونه همراهی داشته باشه. عوامل مختلفی روی این قضیه اثرگذار هستن، به عنوان مثال مسائل هورمونی، تغییراتی که در تغذیه فرد به وجود میاد و مهمتر از همه بدن انسان به عنوان یک ارگانیسم زنده با تغییراتی که در محیط اتفاق میفته و تغییراتی که در ساعات شبانه روز اتفاق میفته، ریتم بیولوژیکش دستخوش تغییرات مختلفی میشه. اصولا در خیلی از مطالعات ثابت شده انسان‌ها مثل بسیاری از موجودات زنده نوعی خواب فصلی دارن، یعنی اصولا در فصل زمستان نیاز به خوابشون بیشتر هست و با شروع فصل بهار مقدار خواب و ساعات خواب کمتر میشه و تا بدن انسان بخواد عادت بکنه به این مسائل یه مقدار زمان میبره. ولی خبر خوش این هست که طی چند هفته این مسئله کم کم برطرف میشه و بعد از چند هفته بدن انسان به تغییراتی که در فصل اتفاق میفته و تغییراتی که در ساعات خورشید اتفاق میفته عادت میکنه. البته راهکارهای مختلفی هم هست که ما بتونیم سریعتر به این مسئله برسیم و سریعتر این مشکل رو برطرف بکنیم. دکتر لیلا امامی هستم، متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب خواب. امروز در خدمتتون هستم در مورد پدیده خستگی بهاری و احساس خواب‌آلودگی. اگر عزیزان سوالی دارند، البته یک سوال رو الان اینجا داریم، با شماره 6626 انتهای شماره پیامکیشون فرستادن، سوال فرستادن که من توی فصل بهار کلن خواب شبم کمه، چه راهکاری دارید؟ اصولا توی فصل بهار کم کم فرد عادت میکنه که ساعت خواب شبانش کمتر میشه. علتش این هست که ساعت در واقع روز طولانی تر میشه و بنابراین چون بدن انسان از این ریتم بیولوژیک داره پیروی میکنه، مسلماً تعداد ساعت خواب کم 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 میشه. ولی اگر در طیف نرمال برای این سن فرد قرار بگیره که برای فرد بزرگسال بین حدود 7 تا 7.5 ساعت هست، برای افرادی که مسن هستند بعد از سن 65 سالگی به 6 ساعت و نیم تقلیل پیدا میکنه و بعد از 80 سالگی به 6 ساعت کاملا کافی هست. و مهم این هست که فرد بتونه عملکرد طبیعی برای اعمال روزانه و در واقع برای فعالیت‌های روزانه داشته باشه. عزیز دیگری با شماره 0383 پایان شماره سوال کردن که با سلام، آیا کمکاری تیروئید در روند خواب اثری داره و باعث بیخوابی میشه؟ اصولا هم کمکاری و هم پرکاری تیروئید میتونن اختلالات خواب بدن. کمکاری تیروئید هم میتونه باعث ایجاد افسردگی و مسائل روحی بشه که میتونه باعث کمخوابی بشه و هم از طرفی با توجه به افزایش وزنی که برای فرد ایجاد میکنه احتمال ابتلا به اختلالات تنفسی خواب از جمله آپنه‌های انسدادی خواب رو بیشتر میکنه. بنابراین باید از این نظر مورد بررسی قرار بگیرن. عزیز دیگری پیامک کردن که بیش از 10 ساله که شبها اصلا نمیخوابن، یک بار در زمان کودکی خواب خیلی ترسناکی دیدن و از اون زمان دچار بیخوابی شدن و به تدریج شدت بیخوابی بیشتر شده. الان 40 سالشونه و فقط روزها میتونن بخوابن و راهکار موثری هست که دوباره بتونن شبها بخوابن. حالا به هر حال اینکه در بچگی یک خواب ترسناکی دیدن خیلی نمیتونه مسئله ادامه داری باشه که در واقع محرک اصلی کل مسئله بیخوابی باشن. این عزیز مبتلا به نوعی بیخوابی در واقع مزمن هستند. اگر بیخوابی بیش از 3 بار در هفته باشه و بیش از 3 ماه طول بکشه، یک بیخوابی مزمن هست. باید اول یک شرحال دقیق از ایشون گرفته بشه و اگر مشکل طبی یا مشکل روانپزشکی دیگری نداشته باشند که در خیلی وقتا با شرحال ساده یا با انجام آزمایشات میتونیم اون رو متوجه بشیم و اون رو درمان بکنیم. اگر اون مسئله نباشه، به دلیل اینکه روزها فقط ایشون میخوابند، در واقع قوانین بهداشت خواب رو رعایت نمی‌کنن، بنابراین بدنشون دچار یک چرخه معیوب میشه و روزها وقتی خوابشون میبره شب بعد مسلما خوابشون نمیبره و این رو به تدریج با شناخت رفتار درمانی و با مشاوره با یک پزشک متخصص میتونن حل بکنن. و سوال دیگری گفتن که خواب کافی شبانه باعث رشد قدی کودک میشه حتی اگر والدین قد بلندی نداشته باشن. و حال قد کودکان مسلما متأثر از عوامل متعددی هست. یکیش مسئله ژنتیک هست، یکی از عوامل مهمش هم میزان ترشح هورمون رشد هست که مسئله هورمون رشد یکی از عوامل مؤثر بر اون خواب شبانه هست. این دقیقاً درست هست که کودکانی که خواب منظمی دارند رشد بهتری پیدا میکنند، هم رشد قدی پیدا میکنند، هم اینکه رشد ذهنی پیدا میکنند. یعنی کودکانی که خواب بهتری دارن و والدین به خواب دانش آموز توجه بیشتری میکنند، مسلما عملکرد بهتر تحصیلی دارن و موفقیت بیشتری کسب میکنند. عزیز دیگری با 4 شماره آخر 6854 فرمودن که خیلی ممنون از در واقع خوش آمدگوییتون. فرمودن که من دختر 38 ساله هستم، با تشخیص بیماری گریوز تحت درمان دارویی هستم و دچار لگوفتالموس هم شدن و مراجعه متخصص چشم فارابی داشتن، سی تی اسکن کردند و گفتن باید برای آزمایشات مراجعه بکنند برای در واقع اختلالات خواب. و خب به هر حال یه سری عوارض بیماری گریوز رو پیدا کردن ایشون، حالا هم عوارض چشمیش رو پیدا کردن و هم مسائل خوابش رو، میتونن که در واقع مسائل چشمی رو با کمک متخصص چشم حل بکنن و مسائل خواب رو هم با متخصصین خواب میتونن حل بکنن که یکی از عوامل در واقع اختلالات خواب همین مسئله پرکاری تیروئید هست که در بیماری و در واقع مسائل مربوط به تیروئید اصولاً که خب گریوز یکی از عواملی هست که میتونه اثرگذار باشه. بنابراین باید با کنترل بیماری زمینه‌ای و درمان‌های دارویی که برای اختلالات خواب وجود داره در کنار راهکارهای غیر دارویی مسائل خوابشون رو حل بکنن. در مورد خواب عصر یا خوابهای روزانه، عزیز دیگری سوال فرمودن که چه مدت خواب در عصر از نظر علمی مناسب هست. از نظر علمی در کودکان تا سن قبل از مدرسه، تا سن حدود 5-6-7 سالگی خواب روزانه توصیه میشه. در کودکان کوچکتر حتی خب مسلما در نوزادان در شیرخواران تعداد بیشتری توصیه میشه. و زمانی که دیگه کودک به مدرسه میره تا سنین 65 سالگی تا سنین در واقع میانسالی و کهنسالی به طور معمول خواب روزانه به عنوان یکی از مسائل اصلی نیازهای فرد بهش توجه نمیشه، ولی بسیاری از افراد هستند که تعداد طولانی روز کار میکنن و احتیاج به تمرکز زیادتری دارن. مثلا فردی پزشک هست، باید حتی در ساعات بعد از ظهر هم خب با تمرکز کافی به درمان بیماران بپردازه، یا فردی خلبان هست باید تمرکز کافی داشته باشه، حتی فردی معلم هست باید بعد از ظهر به آموزش بچه‌ها بپردازه و با دقت کارش رو انجام بده. در افرادی که نیاز دارن به این مسئله توصیه میشه که برای اینکه این خواب روزانه روی خواب شبانه اثر منفی نگذاره، این خواب قبل از ساعت 3 بعد از ظهر انجام بشه تا بعد از اون زمان کافی برای تجمع موادی که باعث خواب‌آلودگی میشن در زمان شب به طور طبیعی و در مغز تجمع پیدا میکنند، در واقع زمان کافی برای اونها باشه. بنابراین توصیه میشه که قبل از 3 بعد از ظهر این خواب به اتمام برسه و به طور معمول واقعا بیشتر از 15 الی 30 دقیقه توصیه نمیشه. ولی خب در برهه‌هایی از زمانی که فرد مثلا شیفت کار هست که خب قضیه کاملا متفاوت هست، در زمانی که فرد بیماری‌های عفونی حاد داره، در این زمان‌ها احتیاج به بیشتری به زمان خواب داره و متفاوت هست. عزیز دیگری با شماره فرستنده 5520 فرمودن که یک آقای میانسال هستند، به طور معمول صبح خیلی سخت از رخت خواب جدا میشن. این مسئله در واقع خواب آلودگی روزانه هست که صبح احساس سرحالی معمولا نمی کنن. این عدم احساس سرحالی علتهای مختلفی داره. اگر ایشون تعداد ساعت کافی خواب رو در اختیار داشته باشند، ممکنه به اختلالات خوابی از جمله اختلالات تنفسی خواب مبتلا باشن، یا خواب ایشون ساختار مناسب رو نداشته باشه، درصد مناسب از خواب رویا و خواب عمیق رو نداشته باشه که به احساس سرزندگی و سرحالی روز میشن و باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرن. عزیز دیگری با پایان شماره 2784 فرمودن که راجع به کابوس در خواب یا بختک توضیح بدن و گفتن که فرزند جوانشون از کودکی تا حال که 40 سالشون هست به این مسئله مبتلا هستن. کابوس در خواب با مسئله بختک متفاوت هست. بختک در واقع اصطلاح عامیانه هست که برای در واقع علامت پزشکی فلج خواب به کار میره. فلج خواب یعنی این که فرد کاملا از نظر ذهنی بیدار و هوشیار هست، ولی عضلات بدن کاملا شل هستن و فرد قادر به حرکت اندامهاش نیست، قادر به صحبت کردن نیست و گاهن حتی قادر به باز کردن چشمها نیست. خیلی از عزیزان ممکنه این مسئله فلج خواب رو در زمانی در طول زندگیشون تجربه کرده باشن. خیلی احساس بدی هست، یعنی فرد گاهن میگه که من احساس مرگ کردم، ولی واقعیت این هست که مسئله خطرناکی نیست. خوشبختانه خیلی وقتا به دلیل استرس ها میتونه رخ بده، به دلیل محرومیت از خواب میتونه رخ بده و اگر خیلی شایع باشه علامت بیماری به اسم نارکولپسی هست. در هر صورت باید به پزشک مراجعه بکنن تا بررسی بشه کدوم از این عوامل هست. عزیز دیگری سوالی رو کردن، گفتن مصرف قهوه برای جلوگیری از خوابیدن در طول روز توصیه میکنید؟ قهوه و نوشیدنی هایی که حاوی کافئین هستن مثل حتی چای سبز تا 7-8 ساعت قبل از خواب توصیه میشن و برای سرحالی روز و برای اینکه فرد عمل کرده بهتری داشته باشه اصلا مشکل نداره. قبل از 3 بعد از ظهر مثلا صبح اگر مصرف کنن اصلا مشکل نداره. دکتر لیلا امامی هستم، متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب خواب. امروز در خدمتتون هستیم در مورد اختلالات خواب و مسئله خستگی بهاره. اگر سوالی در مورد اختلالات خواب و خواب‌آلودگی روزانه بیخوابی شبانه دارید، خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. عزیزی پیامک فرمودن که صبحا بعد از بیدار شدن سردردهای ضربانی دارند، به خصوص در قسمت پیشانی. هر روز همینطور هستند، حتی اگر شبها زود بخوابند. مسئله سردرد در حیطه عزیزان نورولوژی و متخصصین اعصاب قرار میگیره. علتهای مختلفی میتونه سردرد داشته باشه، از علتهای خیلی ساده تا مسائل خیلی جدی. بنابراین در قدم اول توصیه میکنم که برای درمان و تشخیص و درمان مشکل سردرد حتما به یک متخصص اعصاب مراجعه بکنند. ولی کلن در یک سری از حیطه ها مسئله سردرد با اختلالات خواب همپوشانی دارند. به عنوان مثال، کسانی که دچار انواعی از اختلالات خواب مثل اختلالات تنفسی خواب دارند، به دلیل افت مکرر اکسیژن شبانه صبحا دچار سردرد هستند. نوعی از سردرد صبحگاهی که در ابتدای روز وجود داره، به تدریج وقتی که اکسیژن رسانی به مغز با تنفس روزانه بهتر میشه، این سردرد برطرف میشه. عزیزانی که مبتلا به سردردهای میگرنی هستند، با اختلالات خواب این مسئله تشدید میشه و با کنترل اختلالات خواب سردردهای میگرنی اونها تا حدی کنترل میشه. از دیگری سوال کردن که میخواستن توضیح بدین بهترین و درست‌ترین مدل خوابیدن از نظر وضعیت بدنی برای داشتن خواب عمیق چطوره و یا پهلو به خوابیدن بهتر یا رو به بالا خوابیدن. در مورد در واقع وضعیت قرارگیری بدن، اینکه به طور معمول چطور باشه، واقعا اینطور نیست که بگیم که همه افراد باید به چه صورتی بخوابند. ولی خب در افرادی که مبتلا به اختلالات تنفسی خواب هستند، در بسیاری از موارد وقتی که رو به بالا می‌خوابند، تنفس ها بیشتر اتفاق میفته. بنابراین در این افراد توصیه میشه که به سمت راست یا به سمت چپ بخوابند تا اینکه این قطع تنفس ها کمتر باشه. یا در کسانی که حامله هستند، زمانی که اونها به سمت راست میخوابند، به دلیل اینکه فشار رحم و جنین روی در واقع سیاه رگی که بالا برنده خون هست بیشتر اعمال میشه، افت فشار اتفاق میفته. در اونها توصیه میشه که فرد به سمت چپ بخوابه. ولی اینکه دقیقاً از نظر علمی توصیه شده باشه که همه افراد دقیقاً به چه صورت باید بخوابن، همچین چیزی در واقع مستندات وجود نداره. عزیز دیگری سوال کردن که شبها مشکل بیخوابی دارن، ملاتونین چند میلی گرم بخورن تا بیخوابیشون از بین بره؟ واقعا ملاتونین به این صورت نیست که یک دارویی باشه که برای هر نوع اختلال بیخوابی استفاده بشه. ملاتونین اگرچه یک مکمل هست و به طور طبیعی توسط غده پینئال مغز ترشح میشه، ولی ملاتونین در حقیقت یک دارو هست. باید حتما در مورد خاص، برای فرد خاص و توسط پزشک متخصص این مسئله تجویز بشه و کاملا نادرست هست که فرد با یک دوز خاصی ما توصیه بکنیم که همه افراد ملاتونین رو مصرف بکنن. و اصولا برای انواعی از اختلالات بیخوابی و برای انواعی از اختلالات ریتم سیرکادین یا ریتم ساعت بیولوژیک ملاتونین توصیه میشه، ولی باید با تجویز پزشک در ساعت مناسب و دوز مشخص برای هر فرد باشه. اینکه کمخوابی به چشمان آسیب رسان هست، واقعا در مقالات علمی عضوی از بدن نیست که تحت تأثیر مسئله خواب نباشه. اینکه به طور خاص چشم رو اشاره کردن، خیلی جالب هست که در مطالعاتی مشخص شده افرادی که مبتلا به اختلالات تنفسی خواب مثل آپنه‌های انسدادی خواب هستند، به دلیل اینکه اکسیژن خون اونها در زمان شب به طور مکرر افت پیدا میکنه، این مسئله میتونه روی شبکیه اثرگذار باشه و یک سری اختلالات شبکیه رو بتونه تشدید بکنه و در عوض با کنترل اون اختلال تنفسی خواب این اختلال شبکیه از بین میره. دو مورد مشخص بود که توسط یکی از اساتید چشم بیمارستان امیرعالم این مسئله در یکی از در واقع جلسات علمیمون مطرح شد، که دو بیماری که مبتلا به اختلالات شبکیه بودن، وقتی که اختلالات تنفسی خواب اونها تشخیص داده شد و اون درمان شد، چقدر در روند بهبودی اثر گذاشت. دکتر لیلا امامی هستم، متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب خواب. امروز داریم در مورد اختلالات خواب و خستگی بهاری صحبت می‌کنیم. فرستنده عزیزی با پایان شماره 8491 سوال فرمودن که بعضی وقتا نیمه شب جوری بیدار میشن که انگار کسی ایشون رو صدا زده، مشکل چی هست؟ این مسئله که گفتن در واقع علامت خواب منقطع هست. خواب منقطع میتونه عوامل متعددی داشته باشه، از جمله فرد ممکن هست که مبتلا به مسائل روحی روانی مثل اختلالات اضطرابی باشه، یا زمانی که فرد ممکن هست که مسائل و اختلالات خواب جسمی رو داشته باشه، مثلا قطع تنفس در خواب رو داشته باشه که به دلیل خشکی دهان و به دلیل قطع تنفس و به دنبال اون افت اکسیژن شبانه فرد به خصوص اوایل صبح، یعنی مثلا ساعت 3 و 4 به بعد مکرر از خواب بیدار میشه و با تشخیص و کنترل اون مسئله حل میشه. گاهی وقتا البته ممکنه که مسائل ساده تری هم وجود داشته باشن، مثلا افرادی که مسائل بهداشت خواب رو رعایت نمی کنن، قبل از خواب یا با وسایل الکترونیکی مرتبط هستند یا ورزش های سنگین قبل از خواب می کنند، به دلیل ترشح هورمون های هیجانی خواب سبکتری دارند و با هر مسئله محیطی از خواب بیدار می شن و به مراحل عمیق خواب نمی رن. از دیگری پیامک دادن که وقتی خواب هستن گاهی اوقات به دلیل خفگی یک و بیدار میشن، باید روی پهلو بخوابن که این اتفاق نیفته، و سوال کردن که ایراد از مجاری تنفسی یا ممکنه دلیل دیگری داشته باشه. این مسئله به طور معمول و شایع ممکنه همون اختلالات تنفسی خواب باشه. خیلی وقتا فرد احساس خفگی میکنه یا گاهن خواب خفگی میبینه. حتی ما بیمارانی داشتیم که خواب میدیدن که داشتن در دریا غرق میشدن یا کسی راه تنفس اونها رو گرفته. این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره و به حال احتیاج به مراجعه به پزشک متخصص داره.
برای کمترین مقدار خوابی که میتونه فرد داشته باشه در طول شبانه روز رو میشه به من بگین که از اون کمتر دیگه مشکل براش پیش میاد؟ بعد اینکه نمیدونم الان یک ماهه که مثلا دیگه ساعت 4 صبح دیگه پا میشم دیگه نمیتونم بخوابم. اصلا قبلا اینجوری نبودم، میخواستم ببینم که من چی کار میتونم بکنم. توصیه‌ای داریم برای من که بتونم عمل کنم که اون خوابم که یه ذره دچار اختلال شده درست بشه؟ من 42 سالم.
در مورد حداقل میزان مورد نیاز خواب، این مسئله یکی تحت تاثیر خب فاکتورها و عوامل مختلفی هست. یکی از مهمترین این عوامل مسئله سن هست. افراد در طول زمان زندگیشون مقدار نیاز به خوابشون متفاوت هست. در یک فرد بزرگسال که بین سنین در واقع 25 سالگی تا 65 سالگی قرار میگیره، به طور متوسط 7.5 الی 8 ساعت خواب نیاز داره، ولی اصولا ما تعریفی رو که به عنوان محرومیت از خواب شدید میگیم کمتر از 6 ساعت هست. یعنی واقعا کمتر از 6 ساعت میتونه عوارض خیلی جدی رو برای بدن فرد داشته باشه. قسمت دوم سوال این عزیز که گفته بودن که اخیراً صبحای زود ساعت 4 صبح از خواب بیدار میشن، ما اولین قدم این هست که هر پزشک خوابی یک شرح‌حال دقیق بگیره. باید اول از این عزیز پرسید که از چه زمانی این مشکل شروع شده، آیا محرک خاصی در زندگیشون وجود داشته، مثلا تغییر شغل، تغییر محل زندگی یا هر حادثه ای، از دست رفتن یک عزیز، هر تغییری در زندگیشون که بتونه عامل اصلی شروع اون موضوع باشه، و بعد اینکه دقیقاً در طول شبانه روز ایشون چه ساعتی شروع خوابشون هست، قوانین بهداشت خواب رو چطور رعایت میکنند، و نهایتاً میرسیم به اینکه بیماری های همراه طبی و روحی که ایشون ممکنه داشته باشن کدوم از این موارد هست.
با سلام، من در یکی از برنامه های رادیو سلامت شنیدم که خواب ساعت 9 شب تا 12 شب به اندازه 6-7 ساعت خواب می